لکه های زیستی این مملکت این کشور هم. لکه های زیستی هستن اونجا، بالاخره امنیت از طریق اونها شکل میگیره. ما مهاجم مرکوز نیاز داریم به خاطر اینکه این لکه های زیستی رو حفظ بکنیم. فرض کنید از شما یه شهر خارج میگیم کیلومتر های انسان دیده نشه، شیوه فرهنگشون از بین میره، شیوه معیشت سنتشون از بین میره، میراث فرهنگیشون از بین میره. حالا روستانشینی که اونجا رو آباد کرده با یه قناتی داره، بالاخره اون زیستگاه داره از بین میره، هیچی دیگه نداره. از نظر آماشی دوچار مشکل میشیم. پس ما اولین قدممون تثبیت اون جمعیت، قدم بعدی مهاجرت معکوسه. این دوتا باید اتفاق بیفته، ولی ما در مرکز ایران دوچار چالش خواهیم شد در آینده. تک شهرهایی خواهیم داشت، نقطه هایی خواهیم داشت و اون لکه های زیستی که بین هزاران سال وجود مدن داره از بین میره.
آیشه نوایی،
جملات الان که بین شما و آقای دکتر ترابی مبادله شد عمدتا دلایلی بود بر این که اصلا چرا روستاییان به شهر مهاجرت میکنن، و خیلی خوب در این گفتگوی جملات پایانیتون خیلی خوب ابعادش رو باز کردین. من اجازه میخوام دلایل مهاجرت معکوس رو بگم که خب حالا اگر افرادی مهاجرت معکوس میکنن چه دلایلی داره، اما جسارتا این دلایل رو میخوام به دو قسمت بگم، یه دلایلی که از جنس خوشحال کننده است و یک دلایلی که از جنس خوشحال کننده نیست. ببینید وقتی یک فردی از شهر به روستا برمیگرده به این دلیل که نتونسته در شهر مسکن مناسب تأمین بکنه، یا از شهر به روستا برمیگرده به این دلیل که درآمدی که داشته پوشش دهنده هزینه‌هاش نبوده، یا برمیگرده به این دلیل که به خدمات آموزشی و به اصطلاح بهداشتی که باید میرسید یا فرصت‌های شغلی که باید براش فراهم میشد اینا براش فراهم نشد، این فرد از شهر به روستا برمیگرده، ما هم خوشحالیم میگیم مهاجرت معکوس. من اینجا میخوام یه جمله چالشی بگم، اینجا این مهاجرت معکوس یک سرخوردگی همراه باهاش هست، انگار یک فردی رفته در جبهه به جنگ بعد داره عقب نشینی میکنه. ما خوشحالیم از اینکه این داره از شهر به روستا بر میگرده، ولی این رو باید فراموش نکنیم،
ارزش افزوده ای واسه روستا ایجاد نمی کنه،
و ضمن این که ممکنه تا آخرین لحظه عمرش خودش رو به عنوان یک آدم مقبون بدونه، حتی دیگران بهش سرزنش کنن که ببین دیگری رفت و پیشرفت کرد تو برگشتی، و این حالت سرخوردگی شاید باعث بشه که این اون جوری که باید دیگه دل نده. چرا؟ چون رفته یک محیط بزرگتر رو دیده، دیگه الان که اومده اینجا اصلا این محیط براش اون زیبایی قبلی رو نداره، چون رفته یه جاهای برخوردار رو دیده و برگشته. این مهاجرت معکوس به اعتقاد بنده توأم با یک بار افسردگی و سرفکندگیه. اما چند تا مهاجرت معکوس خوبم با یک بار مثبت هم داریم. فردی که بازنشستی میشه در شهر و برمیگرده به روستا با جان و دل و علاقه برمیگرده، این مهاجرت معکوس یه مهاجرت معکوسیه که حداقل بار منفی نداره. مثال دوم بحثای ارثیه خانوادگی، افرادی که در شهر بودن اما بنا به دلایلی برای پیگیری امور ارثیه خانوادگیشون برمیگردن، این افراد هم باز یک جاذبه در روستا دیدن که برمیگردن، این مهاجرت معکوس هم بار منفی و بار سرخوردگی نداره. سوم، به خاطر تعلق بومی و محلی، یعنی طرف میگه رفتم اما خودمو گم کردم، یعنی اون خودی که باهاش زندگی کرده بودم احساس میکنم اونجا اون خودمو نمیتونم پیدا کنم، برمیگرده و اتفاقا الان که برمیگرده چون داره برمیگرده به خود واقعیش، اینجا هم این مهاجرت معکوس یه بار مثبتی داره. و در نهایت هم حالت چهارمی که مهاجرت معکوس اتفاق میفته اینه که این فرد وقتی برمیگرده یک سطح توسعه یافتگی بالاتری در روستا میبینه، احساس میکنه این محیطی که برگشت بهتر از اون محیطی بود که قبلا از اینجا رفت. اینجا هم این جاذبه رو داره. پس ما با این دستبندی میتونیم یک بار ارزشی روی این فرایند مهاجرت معکوس بذاریم و بیایم یک به اصطلاح خط امیدوار کننده ترسیم کنیم، بگیم به نظرم اون جایی مهاجرت معکوس نقطه امیدوار کننده است که یک فرد حاشیه نشین با مشکلاتی که در شهر بوده برگرده به روستا و از یک حداقل‌های زیستی و توسعه‌ای برخوردار بشه. این فرایند مهاجرت معکوس فرایند مطلوبیه و حاکمیت قاعدتاً سیاست‌های مهاجرت معکوس رو در این فرایند باید تنظیم بکنه. سپاسگزارم
آقای تروبی.
خواهش می‌کنم. عرضم با حضور که ببینید، من آماری که نگاه میکردم چند تا از استانها بودن که بالاترین مهاجرت معکوس رو داشتن، مثل اولش به ترتیب میگم استان مازندران، استان تهران، آماری که خدمتتون عرض کردم اینها بالاترین بودن، استان بوشهر، گیلان، گلستان، خراسان رضوی و کرمانشاه، اینها بالاترین عرضم با حضور که مهاجرت معکوس رو در سال 1390 و 1395 آخرین دیت هایی که داریم بالاخره دارن. ولی دلایل این استان ها با هم دیگه متفاوته. آیه دکتر شنوایی ارزش گذاری کردن دیگه، گفتن بالاخره این نوع مهاجرت ها میتونه بهتر باشه و بدتر باشه. ببینید خیلی از این مهاجرت ها به درد روستایی میخوره، یا اصلا جنسش روستایی نیست. مثلا در استان کرمانشاه که یک نرخ خیلی بالای مهاجرت معکوس داریم، به علت عرضم به حضور سربازها و نیروهای نظامی هستش که داخل محدوده‌های روستایی هستن، بالاخره جمعشون زیاد میشه کم میشه طبق آماری که داده بالاخره هستش.
برای کرمانشاه که از استان‌های مرزنشینه،
مرزنشین هست و حالا نیروهای نظامی داخل محدوده روستایی هم هستن، اونا محاصره میشن در جمعیت روستایی و به عنوان مهاجرت معکوس برادن بکنم، یه چندین هزار نفری بالاخره توی صد کشور هستن که به همین حالت هستش. استان بوشهر به خاطر خب کسب و کارهایی که بالاخره اونجا رونق گرفته، نفتی مخصوصا گازی، اونا مهاجرایی که میرن اونجا تو اونجا کار میکنن، بالاخره شهرکایی رو تشکیل دادن، روستاها دارن زندگی میکنن اطراف بالاخره اون صنایع، یه بخشش اونهاست، یعنی اینها هم بالاخره خوبن ولی عمومیت نداره، جمعیت خیلی بالایی هم دارن ولی عمومیت تو کشور نداره. یه استان مازندران و عرضم با گیلان هستش که مهاجرت خیلی بالا در
احتمالاً گلستان.
گلستان. نه گلستان جنسش فرق می‌کنه. گلستان هم هست ولی جنس اونها با هم دیگه متفاوته. اونها بیشتر به خانه‌های دوم هستش که حالا مهاجرت اونجا بالاخره انجام می‌پذیره. برای خونه گرفته، ویلای گرفته، در اونجا بالاخره یا بانشست شده رفته اونجا، بالاخره یا سرشماری اونجا شمارش شده اونجا بوده. شمارش شده و جمعیت روستا خورده بهش، بالاخره از این جنس هستش. اونم در این که این مفید هست واسه روستا یا نه جای بحث وجود داره که آیا مفید بودنش مقطعی تعارض‌های اجتماعی وجود نمیاد. بالاخره وقتی که شما از یه شهر بلند میشی و یه سبک زندگی خاصی بشی به روستا مهاجرت میکنی یا مهاجرت موقت میکنی، بالاخره یک تعارض‌های به وجود میاد دیگه. ما یه سبک زندگی رو میپسنده، شما یه سبک دیگه زندگی رو میپسنده. این تعارض‌ها جدی هست و مخصوص کشور ما هم نیست. شما اگه ادبیات این موضوع رو بخونید، مقالات رو بخونید، که همه دنیا این همه‌گیر هست. حالا چه مهاجرتی به درد میخوره؟ مهاجرتی که به کسب و کار روستا کمک بکنه، به رشد و تعالی روستا کمک بکنه. من یک نمونه‌ای که تو کشور همه‌گیر هست و تقریباً نسبتاً موفق شده کسب و کارهای گردشگریه. ببینید تاکید بر اقامتگاه‌های بومگردی. یعنی این ارزم نمونه‌شم قلعه‌بالاست. قلعه‌بالا در استان سمنان، شهرستان شاهرود تونسته مهاجرت معکوس رو شکل بده.
اینه که شما میگین آقای ترابی، واقعیتش اینه که خیلی مستاق
نه ولی موفق
ندارد. اتفاقا توی موفقیتش میگم ما طبق آخرین آماری که وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی داره ارائه میکنه، حدود 3000 اقامتگاه بومگردی در کشور داریم که یه عدد بسیار قابل توجهی از اینا،
بله،
شاید مثلا حدود 2500-600 تاشون سوددهی ندارند، توجیه اقتصادی دیگه
ندارند.
و تعداد بومگردی هایی که اقتصادشون اقتصاد خوبیه دارن خودشون رو مدیریت میکنن به شدت کاهش پیدا کرده. و مثلا حالا چند هفته پیش بود ما چون یک شنبه هامون در رادیو گفتگو اتفاقا میپردازه به حوزه گردشگری به شکل تخصصی، در مورد همین مسئله اقامتگاه های بومگردی داشتیم صحبت میکردیم، در نهایت به این نتیجه رسیدیم به سبب آموزش نادرست یا ندیدن آموزش یا سهل ممتنع بودن این کار، اقامتگاه های بومگردی ما تبدیل شدن به در واقع مراکز یک بار مصرف خیلی هاشون، که دیگه مردم اگر یک بار میرن دیگه دفعه دوم نمیروند. و اتفاقا اقتصاد اونجا اقتصاد متاسفانه خرابیه، اقتصاد ورشکسته‌ایه.
البته خب این دلیلش این بوده که خود سازمان وزارت میراث فرهنگی مجوزهای بی‌رویه‌ای داد.
این یکی از آسیب هاست.
یعنی اون قسمتی که گیمی روستاها، شو خودم بالاخره تخصصم بیشتر گردشگری هست، خدمتتون عرض میکنم، عرضم با حضور که اون روستایی که قابلیت داره واقعا، یعنی قابلیت اقامتگاه بومگردی و گردشگری نداره، اینو روش کرده، چه تو هر استان یا محدود باشه. پس این روستای نمونه گردشگری که بالاخره گردشگر زیاد میره به سوی سنتی یا مقاصد جدیدی تعریف شده، ولی هر روستایی که ظرفیت نداره، هر روستایی که نمیشه اقامتگاه بومگردی اونجا تأسیس کرد، هر کسی مهارت این کار رو نداره، که بالاخره اقامتگاه بومگردی اقامتگاه زیستی است، یه اقامتگاه معمولی نیست. به خاطر همین این درصد اینکه ناموفق بودن خب بالا رفته. ولی شما اگر در روستاهایی برید که گردشگر پذیر هستند، مثل ابیانه، مثل قلعه بالا، مثل قلعه نو در استان سمنان، عرضم به حضور، و روستاهای دیگه که در شمال کشور هستن، اینا موفق بودن در مهاجرت معکوس. چرا؟ به مطالعه میدونی که خودم انجام دادم، اینا موفق بودن. بله، شما وقتی که در یک روستایی که ظرفیت نداره و میخوای ظرفیت ایجاد بکنی، میای این کار رو انجام میدی، خب بالاخره قسمتش بالاخره شکست میخوره دیگه. ولی اون روستایی که به صورت موردی کار شده، مقرراتش هم بالاخره موجوده، ما تونستیم مهاجرت معکوس اونجا اتفاق بیفته بر مبنای کسب و کار. یعنی جوون بعد مهاجرت بکنه دیگه، یعنی کسی که نیروی کار هست، میتونه کار فعالیت بکنه، ایده داره، خلاق، بعد اونجا مهاجرت بکنه. به نظر من گردشگری این ظرافت رو داره، ولی نه این روشی که ما داریم انجام میدیم. بالاخره شما دارید 500 مقصد 600 مقصد بالاخره ایجاد کرد. ما یک طرحی رو انجام میدادیم، بالاخره اتوبندی روستای نمونه گردشگری، و 600 تا روستا معرفی کردن که اینا ثبت شدن برای روستاهای نمونه گردشگری در کشور. ولی مطالعه که میکردیم تقریبا بیشتر از نصف اینا غیر فعالن، اصلا نمونه گردشگری نیسته،
اصلا عجله
وجود داره. بله، عجله وجود داره واسه اینکه ما تعداد بیشتری اقامتگاه جذب کنیم، بیشتر اعتبار بگیریم، بیشتر وام بدیم. خب و این که اقامتگاه بزنیم اونجا باعث پیشرفت خواهد شد، این تفکر اشتباه باعث شده که این کار انجام بشه و در تمام سوری انداشت. ولی در مجموع روستایی که ظرفیت دارن، مقصد هستن به معنای واقعی، این باعث شده که بالاخره مهاجرت معکوس تا حدی اتفاق بیفته.
ما الان در واقع با یه تعداد قابل توجهی، حالا شخص، خانواره، نمیدونم، افرادی مواجهیم که آمدند، که مثلا حالا همین بحث اقامتگاه های بومگردی رو راه اندازی بکنن، وام هایی رو دریافت کردن، قادر به بازپرداخت وام ها نیستند، و یه تعداد قابل توجهی بدهکار درست کردیم توی روستاهامون متاسفانه. و توی یه مقطعی موقعی که این جریان راه افتاد، اپیدمیک شد، و خیلی از افراد به این فکر کردن که بله میشود در روستا کار بومگردی کرد، کار اقامتگاهی کرد، کار گردشگری کرد، خیلی ها رفتن به سمتش. اما در نهایت آن چیزی که تجربه زیسته این چند سال ما بوده، به قول شما به خاطر اون تعجیل بوده، به خاطر اینکه تعداد رو بالاتر ببریم، بینانها رو در واقع افزایش بدیم، به یه نقطه رسیدیم که خیلی قابل اتکا نیست دیگه.
حالا یه چیزی مورد دیگه هم هست، اینه که از وقتی که اقامتگاه بومگردی روش پیدا کرده و عرضم بود روستا مقصد شده ها، اینه نباید فراموش بکنیم. شما اگر 10 سال پیش 15 سال پیش رو نگاه بکنید، روستا مقصد نبود، یعنی کسی به فکر نمی‌کرد به روستا یا سنم یه بالاخره بمونه، مقصدای محدودی وجود داشت ولی مقصدها روش پیدا کرده. اینه باید در نظر بگیرید که اقامتگاه بومگردی باعث توسعه مقاصد شده است، ولی نه در همه مقاصد، ولی با این وجود به نظر من گردشگری این ظرفیت رو داره که بالاخره توسعه پیدا کنه، ولی با یک جمعیت شهری قوی دیگه، یعنی یک اقتصاد خیلی قوی که من بتونم ماهیانی پولی رو کنار بذارم که بتونم به روستاها سفر بکنم. میل مهاجرت بالاست ولی سفر برزن به حضورتون که یه روند نزولی رو میتونه داشته باشه، حالا چند سال پیش داشته، حالا ولی خب اینم در نظر بگیرید که کرونا بی تاثیر نبوده، کرونا بی تاثیر نبوده، شاید اقتصاد کلی اقتصاد بی تاثیر نبوده. بالاخره از اینا
متشکرم آقای شنوایی. کلید واژه آقای ترابی در این بحث خدمت شما عرض بکنم که موضوع قابل تأمل سرمایه گذاری بود و اینکه ما در روستاهای خودمون نرفتیم به سمت سرمایه گذاری، اقتصاد روستا رو اقتصاد محدودی در نظر گرفتیم، خس در نظر گرفتیم و در نهایت همپای صنعت ما اقتصادمون رشد نکرده در روستاها و مسئله هم مسئله مهمیه، نمیتونیم ازش به راحتی عبور بکنیم. وقتی داریم از امنیت غذایی حرف میزنیم طبیعتاً در واقع یک کلید واژه بسیار درستی رو داریم روش دست میذاریم، اما از اون طرف این اقتصاد کوچک محدود دستوری سببی شده است برای اینکه تجربه خوبی هم در حوزه خدمت شما عرض بکنم که موضوع حالا مورد بحثمون نداشته باشیم، سرمایه گذاری در روستا اتفاق نیفتاده، این ظرفیت ظرفیت محدودی مانده که باعث شده سرریز خودش رو روستا پس بزنه. این چقدر از دیدگاه شما عملیاتیه و عملیاتی بوده توی این سالها؟
من با اجازتون یک تجربه زیستی رو عرض بکنم، چون تا اینجا خوب سعی کردیم بیشتر یک سری مباحث مفهومی و به اصطلاح آکادمیک رو هم بیان بکنیم، اما یه چند جمله‌ای میخوام یه سری از تجارب اجرایی خودم رو عرض بکنم. خب به اقتضای مسئولیتی که در بنیاد مسکن داشتم در طول 2 دهه گذشته، حدود 4000 تا روستا رو شخصا بازدید کردم و از نزدیک در پروژه‌های مختلفی که در این روستاها اجرا کردیم به عنوان مدیریت پروژه ها انجام وظیفه کردم. گفتگوهای زیادی با مردم روستا داشتم، با شوراهای روستا، با دهیاران روستا و با فعالان اقتصادی در روستا.
چه تعداد روستا رو گفتیم؟
حدود 4000 تا روستا از روستاهای کشور رو شخصا بازدید کردم در تقریبا 20 سال گذشته. تجربه اخیراً در بنیاد مسکن شروع کردیم تحت عنوان طرح منظومه‌های روستایی، که من این تجربه رو در 2 ارائه بین المللی که در دانشگاه نورماندی فرانسه و همینطور در سمینار یون هابیتات در کانادا ارائه دادم، با رویکرد کامپلیمنتری اپروچ، رویکرد هم تکمیلی اونجا ارائه دادیم. موضوعی که بیان کردیم شبکه سازی جریان اطلاعات، جریان سرمایه و جریان کالا در بین روستاها و همینطور بین روستاها و شهره. جهتگیری ما در این طرح منظومه‌های روستایی این بود که وقتی که ما خطوط جریان، مثلا همین اشاره‌ای که جناب‌عالی فرمودید رو موضوع سرمایه، خطوط جریان سرمایه رو بین روستاها وقتی رصد کردیم و خطوط جریان سرمایه بین روستاها به شهر، به این رسیدیم که بخش عمده از سرمایه‌ای که در روستا جریان پیدا می‌کنه در نهایت به خارج از محیط روستا، یعنی به محیط‌های شهری منتقل میشه و حتی بعضن اینا میره و در اونجا به عنوان سرمایه‌گذاری در شهر استفاده میشه و دیگه به روستا هم برنمی‌گرده. ما در این طرح منظومه‌ها آمدیم از یک فرمول های استفاده کردیم و روش هایی که بتونیم این خطوط جریان رو یه مقدار موزون و متعادل بکنیم، یعنی اگر بین این دوتا روستا اصلا جریان کالا، جریان سرمایه، جریان منابع انسانی کمتر وجود داشته یا وجود نداشته، یا ایجادش بکنیم یا تقویتش بکنیم که در نهایت بعد از دوره ترک سپری شد ما به این برسیم که آمدین با توسعه درونزا بیشتر این سرمایه رو به گردش در بین روستاها وادار کردیم. با توجه به توضیح مختصری که اینجا دادم، اگر تمایل بود که من توضیحات بیشتری در خصوص این تجربه طرح منظومه‌های روستایی در بنیاد مسکن ارائه خواهم کرد.
حتما برمیگردم به این موضوع. آقای دکتر احمد خارزمی، مشاور اسبق معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای خارزمی سلام، شب عالی بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مجری محترم و میهمانان محترم برنامه ایتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما بحثمون با آقای دکتر شنوایی و آقای ترابی به نقطه رسیده که در واقع در حوزه مهاجرت معکوس داریم آسیب ها رو بررسی میکنیم. آن چیزی که هر دو بزرگوار در واقع متفق القول در موردش تا به اینجا صحبت کردند این بوده که ما چند مسئله عمده داریم. مسئله نخست اینه که ظرفیت روستای ما همین جمعیت 20 میلیونی هستش که الان داره فعالیت میکنه، در روستا زندگی میکنه و روستا به واسطه اینکه بیشتر از این جمعیت نداره سرریز خودش رو پس میزنه و میفرسته به سمت شهرها. و نکته دومی که وجود داشت در واقع این بود که هم آقای دکتر ترابی هم آقای شنوایی بر این مسئله تأکید داشتن که سرمایه گذاری توی این سالها در روستا آنطوری که باید اتفاق نیفتاده، کسب و کارها به شکل سنتی داره پیش میره، نیومدیم که در واقع امکانات بدیم اون برابری رو ایجاد بکنیم یا حداقل نزدیکشون بکنیم به هم دیگه. عمده بحث هایی که مطرح شده این مواردی هست که خدمتتون عرض کردم. دیدگاه شما رو بشنویم.
با سلام مجدد خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و محترم. ببینید مباحثی که فرمودین، من یک چند لحظه برگردم با آمار آبادی ها و روستاهایی که ما در 60-70 سال و 100 سال گذشته 92 هزار روستا و آبادی داشتیم. این تبدیل شده به 63 هزار روستا و آبادی. در حال حاضر 40 هزار روستای ما بالای 20 خانوارن، حدود 22 هزار زیر 20 خانوار. خب این پایین آمدن آمار آمار روستایی چه حرفی رو داره میزنه؟ اشاره که آقای دکتر ترابی کردن تو لکای زیستی، ضرورت این به اصطلاح 92 هزار چی بوده، 63 هزار چی بوده. کل نگاه به مهاجرت از دید من سه دیدگاه داره. یه دیدگاه فردی داره که خب هیچ کس نمیتونه جلو کسی رو برای مهاجرت بگیره، چه شهری به روستا بره چه روستایی به شهر. نکته دوم، ضرورت روستا در یک حکومت، در یک نظام، در یک مملکت چی هست. بخش عظیمی از سرمایه مولد تولیدی تربیت شده دسترنج روستایان قدیمی در حوزه روستا پرورش پیدا کرده. سرمایه انسانی که اینا روستا رو تجسم کنیم، مثل یک کارخونه تولیدی مولد، چه محصولات کشاورزی تولید کنه چه محصولات دامی، و اون محصولات کشاورزی و دامی بتونه تأمین کنه نیاز شهر رو. نکته بعدی اینه که این ضرورت سرمایه انسانی، ما دغدغه‌مون این اتفاق افتاده که آقا این جمعیت از روستا مهاجرت کرده به شهر، عملاً واحد تولیدی با مشکل مواجه شده. خب حالا فرد آزاده، میتونه مهاجرت از روستا به شهر بیاد، از شهرم میتونه برگرده. یکی این که جایگاه فردی کسی جلوشو نمیتونه بگیره برای مهاجرت، اما جایگاه حکومتی، مأموریت حکومتی دولت چی میشه؟ آیا دولت و حکومت هم بایستی همین روند مهاجرت رو از روستا به شهر اجازه بده که حالا اسمش رو بذاریم مهاجرت معکوس. اصلا این ضرورت معکوس برای چی هست؟ چه اتفاق افتاده؟ ما نگاه بکنیم، اگر تعادل خدمات می بود، توزیع عادلانه ثروت و خدمات بین روستا و شهر می بود، قطعا جمعیت روستایی سر جای خودش باقی می مون. در طی سالهای پس از انقلاب جمعیت شهری ما 400% افزایش پیدا کرده، جمعیت روستایی ما به فرمایش های ترابی در همون 20 میلیون باقی مونده. خب این 20 میلیون اگر قرار بود 50-50% شهری و روستایی که حضرت علی اشاره کردین همینطوری سر جاش باقی میمون، چه اتفاق میافتاد؟ یک جمعیت 20 میلیونی مولد تولید در روستا ما داشتیم که اینها میتونستن به صورت نرم افزاری کار تولید انجام بدن. این جمعیت آمده تو شهر تبدیل شده از یک تولیدگر، از یک کسی که ماهر در تولید محصولات کشاورزی و دامی هست، به پیک موتور در شهر، راننده آژانس و موارد دیگر. خب خود روستاها به عنوان لکه زیستی جایگاه امنیتی هم برای حکومت دارن. الان بعضی از روستاهای مناطق محروم، هم روستای 20 خانواری 30 خانواری داره کار یه پاسگاه انتظامی رو میکنه که اگر ما قرار باشه امنیت رو برای اونجا ایجاد کنیم باید چند برابر اونجا هزینه بکنیم. خب حالا چه اتفاق افتاده؟ این جذابیت‌های شهر باعث شده که روستایی بیاد و برای سکونت، حالا بعضی‌ها مشکل سکونت و حاشیه‌نشینی که پیش میاد، این تبعات اختلاط فرهنگی، کارتون خوابهای جوانهای روستایی که تو شهرها میبینیم و حاشیه‌نشینی، اختلاط فرهنگ‌ها، فرهنگ‌ها وقتی در داخل شهر تو توازن این به هم میخوره، برای حکومت این تعادل بسیار سخت و پیچیده است. شما بررسی بفرمایید هاشینشینی رو، مسائل امنیتی نیروی انتظامی، مدیریت امنیت اونجا براش امر پیچیده است، به خاطر که اینها با فرهنگ و آداب‌های مختلفی در اونجا سکونت دارن. خب حالا علت اصلی این قضیه چی بوده؟ این مهاجرت چه اتفاق افتاده؟ درسته ما از اول انقلاب ساختار سخت افزاری خدمات روستایی رو مثل جاده و برق و تلفن اینا رو خوب بردیم، اما تو ساختار نرم افزاری که همون نیت‌های نرم تولید ثروت، اشتغال، ارزش افزوده دادن در روستا رو بهش کم توجهی کردیم، شغل از بین رفته. از طرفی هم نبود سازمان‌های امنیت تولید باعث این مهاجرت شده. ببینید یک مؤسسه‌ای داریم در کانادا به نام CVB، معروف به امپراتوری گندم کانادا، میگه همزمان که یک محقق برای یک بذر اصلاح شده داره فکر میکنه، همزمان یک بازرگان خلاق برای فروش آن به 70 کشور داره فکر میکنه. ما داشتیم اینجور سازمان ها، مثل سازمان گوشت، سازمان چای، سازمان غله، سازمان پنبه، در جمع سازمان تعاون روستایی رو داشتیم که شبکه‌ای بود به خاطر خدمات دادن به حوزه تولید روستایی و از اون طرف خرید تضمینی محصولات اینها. اگر این سازمان ها سر جای خودش میبود و ما اینها رو به چالش نمی کشیدیم، اینها امنیت تولید رو ایجاد می کردن. این جمعیت مولد روستایی، جوانهایی که با کسب کار کشاورزی و دام مهارت پیدا کرده بودن، در همونجا تخم مرغ در داخل خونه روستایی تولید می شد، گوشت مرغ در داخل خونه روستایی تولید می شد، که الان بسیار از روستایی ما دارن تخم مرغ از نایهای تولید مرغای تخمگذار شهری دارن برمی گردنن. جنبندی مطلب هم این که این سازمان ها باید برگردن به حالت اولیه تا بتونن اون ماموریت امنیت تولید رو برای روستا ایجاد بکنن. نقش تورمی که ایجاد میکنه مهاجرت روستاییان به شهر، این تورم افزایش مسکن زمین رو چه کار کرده؟ از دست در رفته. هزینه های سرسام آوری مثل زدن مترو، مثل پل های هوایی و خیلی موارد. لذا اگر ما سازمان های امنیت تولید رو ایجاد بکنیم، برگردونیم، از طرفی دیگه این که اینها دلشون گرم باشه که در همون فضاهای کم و خرد به تولید چه محصولات کشاورزی و دام. حالا بعضا سوال میکنن که آقا در بعضی از روستاها مشکل آبه. من میگم امروز علوم پیشرفته دنیا داره با 4 لیتر آب 1 کیلو گوجه فرنگی تولید میکنه. آقای دکتر ترابی اشاره کردن اگر اون آموزش های نوین کشاورزی داده بشه، اون هم قابل حله. به هر حال جمعیت چه به داخل شهر بیاد چه داخل روستا باشه، ما باید آب شربش رو تامین کنیم. اینم مطلب آخر، این که ما ضرورت توزیع عادلانه جمعیت رو در کشور به خاطر عدم به هم ریختن این فضاهای به اصطلاح تعادل‌های اجتماعی لازم داریم، ضرورت محکومی مهاجرت معکوس باید اتفاق بیفته و داره میفته. من اشاره کنم به انگیزه هایی که اگر ما روستایی‌ها رو می آوردیم مشارکت می دادیم در مسائل اقتصادی، ما در سال 1394 طرح مشارکت مردم روستا و مناطق مرزی رو در طرح‌های اقتصادی شروع کردیم. در 100 تا روستا حدوداً تعدادش که من مشاور بودم، کارخونه هایی با کارت یارانه در حد 2 میلیون 5 میلیون 10 میلیون میدادیم به روستایا، به 200 خانوار 300 خانوار 700 خانوار یه واحد تولیدی میزدن، یه واحد تولیدی که در حد 2 3 میلیارد میشد. الان اون واحدا 20 میلیارد که ارزش داره، مهاجرت معکوس هم اتفاق افتاد.